فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید. مستند فرهنگ.
مستند
فرهنگ.
بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. در این مستند فرهنگ به سراغ افرادی می رویم که روزگاری خود در دام اعتیاد گرفتار شده بودند، اما خواستند و توانستند تا زندگی دوباره برای خود و نزدیکان و دوستان و هموطنانشان بسازند. پس همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری ایران عزیز.
مشتبه هستم یک معتاد. سلام سامانم، خدا شکر میکنم که نستم تا این لحظه دور از مواد و مخدر زندگی کنم. من شهر کرد خدمت میکردم، توی کمپی بودم. یه دوست اومد گفت مشتبه بعد 5 سال زده بود، گفت من دیگه امید ندارم. بهش یک کلمه گفتم، گفتم نذار بچه ها این من بدبخشه. زمان مصرف دوست نداشتم بابام بیاد دنبالم، زمان مصرف دوست نداشتم مامانم بیاد دنبالم، چون که قیافه هاشون خیلی خراب. خدا شانم تونستم پیامی بدم به دوستان بهبودی که بتونن پاش بمونن. دوستان من تونستم، شما هم بتونن. از این وقفم گوشه خیلی ممنون.
پارکوین یک عکسی هستش که تصویر یک معتاد خمار رو نشون میده. مردم رد میشن و به این عکس با دقت نگاه میکنن. به سراغشون میرم تا نظرشون در خصوص این عکس جویا بشن. آقا ببخشید، خسته نباشید، این عکس میتونم بپرسم شما رو به یاد چی میندازه؟
چه سوال سختی. نمیدونم ولی چی بگم. با آدم معتاد فکر میکنم.
آینده‌اش چیه؟
تمومه دیگه. تکان به تش رسیده دیگه خانم.
خیلی متشکرم. آقا سلام، داری سیگار میکشی؟
نکشم.
نمیدونم سیگار کشیدن خوبه؟
نمیدونم، خوب که نیست، ولی در هر حالت شرایط من فعلا اینه که این سیگاره رو بکشم به یه مقدار آرامش شایدش گروه باشه.
کنار دست شما یه عکسی رو ما میبینیم.
خب راست بگیم دیگه، آدم وقتی که اعصابش متشنجه دیگه فکر هیچ کدوم از این مسائل رو نمی کنه.
خب یعنی همون اعصاب خرد بشه باید این کارو بکنی، سیگار بکشی؟
حالا فکر میکنم که مثلا آدم اینطوری تسکین پیدا میکنه، شاید اشتباه باشه، ولی در هر حالت خیلی چیزایی که اشتباه معمولا مرسوم میشه اینم شده یکی از اونهاش باشه.
خب این عکس نشون دهنده چیه؟
حالا این که من فکر نمی کنم در ارتباط با سیگار باشه، این بحث اعتیاد
فراتر از سیگاره.
آره، ولی من فکر
میکنم از کجا شروع شده به اینجا رسیده؟
خب حالا همیشه هم نمیتونه اینطوری باشه به نظر من، که مثلا یه موقع هستش خیلی هم هستن که اعتیاد دارم ولی سیگار نمیکشن.
شما فکر میکردی یه روز سیگاری بشید؟
نه، ولی خب میدونین سنین جوونی، دوستای نابا، شرایط ایفتیه به وجود میاره که انسان یه موقع های اینطوری میشه.
خب اگه فرزندتون خدایی نکرده با این شرایط که من الان دست شما چیکار کردی؟
بندازمش دور که با شما صحبت میکنم.
درود بر شما. خب سیگاری که تازه روشن کرده بودید و بلافاصله تا نصف خاموش کردید.
به احترام اینه که شما دارید این مصاحبه رو انجام میدید، خب حداقلش اینه که من این کارو بکنم.
آقا بعد از اینکه با ما خدافظی کردی یعنی یکی دیگه روشن میکنی؟
شاید، نمیدونم، ولی باید یه ذره بخوام فکر بکنم ببینم صحبت شما تو چقدر تو من اثر کرده.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دوتا.
چند سالشونه؟
26 و 33.
پسرن یه دختر؟
یه پسر یه دختر.
اونم سیگاری ها؟
نه دخترم که اصلا، ولی شاید پسرم این موقعی بکشه نمیدونم.
اگه دستشون سیگار ببینی خوشحال میشه؟
نه ناراحت میشه. اشتباهی جامعه است دیگه و یه سری مسائلی که اتفاق میفته دیگه.
این جامعه رو کیا تشکیل میدن؟
خود ماها. ولی خب در هر صورت شرایط، شاید این عکسم بخوایم ریشه‌ای بهش نگاه بکنیم، اینم برای خودش کسی و چیزی بوده، شاید شرایط جامعه و زندگی و اینها به اینجا کشونده. نمیشه صرفا گفتش که این عکس خودش بده.
خب انگشت اشاره منو دیدید، یکی به سمت اون بود، سه تا به سمت خودم. مقصر اصلی کیه؟
مقصر اصلی بخواید دقیق حساب کنه خود انسانه.
شما ماشاءالله خیلی آگاه هستید و با اطلاع. درود بر شما پدر نازنین.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. ممنونم. دو تا جوون میبینم سن سالی هم ندارن، نوجوونن. ببینم که چرا وایسادن و به این عکس خیره شدن. حالتون چطوره؟
مرسی ممنون.
چند سالتونه؟
15.
سردتونه؟
نه از این ترسی نه، از این عکسه دیگه. چرا اینجوریه؟
آقایی که یه پتوی کهنه انداخته رو سرش، قیافش چجوریه؟
خیلی خراب و داغونه. کی ازش عکس گرفته؟
تهران دروازه قاره یه عکاس عکس گرفته، مثل من گزارشگر عکاس بوده.
چه جرأت کرده بره سمتش؟
یعنی اگه این آدم تو این شرایط اینجا باشه روبروی شما، حاضر نیستید وایسی روبروش؟
نه در میریم. من که نه.
چند سالتونه؟
15.
دوست دارم به عنوان یه نوجوان ببینم چه برداشتی از این عکس کردی.
خب تاثیرات مخدر رو نشون میده دیگه، یه که چیکار میکنه با زندگی آدم. کسی که حالا هر چی از جوون پیره باید پتو بندازه دور خودش رو به این شکل در بیاد که همه ازش بترسن. شاید دوتا گزارش شد فقط بتونم بعد ازش عکس بگیرم. جالبیه.
من نظری ندارم، همین که دوست دارم.
اسمتون رو میتونم بپرسم؟
بله، جاوید میرحمدیم.
همین منصور جهانبانی.
چه چیز باعث میشه که آدم به سمت اعتیاد بره؟
دوستای بد.
جوی که آدمو میگیره، جوی که شاید دو تا دوست بگن بیان اونم این اتفاقا مثلا ممکنه بیفته.
الان این صحنه رو دیدی؟ خب از دوستاتون هستن که سیگار بکشه یا خودتون سیگار کشیدی تا حالا؟
من تا حالا نکشیدم.
منم نکشیدم.
چرا نوجوانی میتونید جلوی دوستاتون هم پوز بدید که سیگار میکشید؟
مثلا از بوش بدم میاد. بس پوز نیست، بس اینه که الان شاید بتونی پوز بدی دست دیگه داغون میشه. کم کم از همه چی از سیگار شروع میشه دیگه.
چی میگی شما؟
جمعیت این میشه میراث، کم کم از سیگار همه چی میره بالاتر دیگه.
شما چون از بوش بدت میاد سیگار نمیکشی یا اصلا کلا در مورد این مسائل دوری میکنی؟
دوری میکنم، خوشم نمیاد، دوست ندارم.
بچه ها این زنگ چیه؟
زنگ آتش، زنگ اتفاق،
زنگ هشدار دیگه.
برای اینکه تو زندگیتون از این اتفاقا نیفته باید چیکار کنید؟
باید همیشه احتیاط کنید تو هر چیز.
این آگاهی که دوری کنید از مواد و از مسائلی که اعتیاد آوره، چه کسایی به شما گوش زد کنم و آموزش دادن؟
مامان، بابا، مادر و پدر.
من پدرم خیلی گوش زد میکنم. این همه چی از سیگار شروع میشه، همه چی از جوای تو رو دوستات شروع میشه. الان رو بگم کنبایی 10 سال دیگه ببین چی میخوای بشی. یه جوان خوب مثلا پشت ماشین یا یه آدم معتاد کنار خیال.
راست میگه دیگه، دقیقا مثلا ده آینده رو باید ببینی که چه اتفاقی برای خودت میفته، چی میخوای بشی. یه آدم محترم و خوب که همه بهت احترام بذارن، یا یه مردی که کنار خیابون بشینه گدایی کنه و اینا معتاد باشه.
دوستان بهترین آرزوها رو براتون میکنم، یه روز باشه که در یک پست خیلی خوبی قرار بگیرید و اون وقت با شما گفتگو کنم. خدا نگهدار. خدا حافظ. چند تن از این عزیزانی که آمدن طول زندگی دوباره‌ای برای خودشون رقم بزنن گفتگوی کنم. در کنار هم نشستن، با هم گفتگو می‌کردن و من به جمع این عزیزان میرم و حضورشون طول زندگی دوباره‌شون رو تبریک عرض می‌کنم. زنده باشید. از شما عزیزان می‌خوام که حالا نظراتتون رو در خصوص مواد مخدر بگید. چه حسی داشتید که مصرف کردید؟ چی شد در اینجا حضور پیدا کردید؟
اول لذت طلبیه، لذته میاد سراغت وقتی بار اول مصرف میکنی، بعدش به مرور زمان اجبار به مصرف وقتی به سراغت مجبور میشی ببخشید دست به هر کاری بزنی، دزدی، هر کاری که فکرشو بکنی. اجبار مصرف بیاد سراغت، خانواده ازت خسته میشن، همه ازت میبرن، باوره همه خراب میشه، اعتبارت میره.
ارزم بودور شما مواد وامایی به من داد، یه چیزایی هم ازم گرفت. اون چیزایی که ازم گرفت در بله اول چهرم بود، بعد به دندونام رسید. مواد این چیزایی ازم گرفت، یواش یواش از خانواده دور شدم و ترد شدم. بعد کارم به زندان کشیده شد. آخر مواد یا زندانه یا تیمارستانه یا مرگه. ولی من اون موقعی که با این انجام آشنا شدم، به شکر خدا، نمیدونم اون فکرهای قبلی رو یه جایی دور ریختم. یه تولد دوباره است، یه زندگی دوباره است. از خدا ممنونم که یه زندگی دوباره رو به من بی‌لیاقت داد.
قطعا لیاقت داشتید که شما رو نجات داد از اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، از مرگ، از ترد از جامعه و خانواده.
اما بشنویم صحبت‌های جناب آقای هوشنگ رو.
سلام، روز شما بخیر. من اسمم هوشنگه. چون ما خودمون رو با پسوند معتاد معرفی میکنیم، من هوشنگم، یه معتاد که در حال بهبودی هستم. الانم از آخرین وعده مصرفم دقیقا 20 سال گذشته. ما لازم دیدیم وقتی خودمون بهبودی پیدا کردیم، این حال قشنگ رو پیدا کردیم که بخوایم به هم نوعان دیگرمون هم، هم دردای دیگرمون هم کمک بکنیم، اومدیم جهاد رو، حرکت صبر رو در جنوب غربی استان تهران در شهرستان ملار یه مرکزی رو با دوستایی که بهبود پیدا کرده بودن، مضافه بر این دوستایی که آدم های خیری بودن مثل آقا نکنام، اومدیم یه مرکزی رو در شهرستان ملار ایجاد کردیم بهمن سال 86. من بیشتر همیشه دوست داشتم انعکاس دهنده امید باشم. نمیخوام بپردازم زندگیم کجا بود، از کجا به کجا رسیدم، که دیگه نمیدونم خداوند چه رسالتی رو دوش من گذاشته بود که من زنده بمونم و این خدمت رو انجام بدم. حساب کنید از بهمن سال 86 تا اکنون که الان دارم صحبت میکنم، بالغ بر 20,000 نفر اومدن بهبودی پیدا کرد اونجا، عضو قابل قبول اجتماع شدن، مسئولیت پذیر شدن و وضع شدن به اجتماع.
هوشنگ، چطور شد شما هم اعتیاد پیدا کردید؟
خلأهایی که در من وجود داشت، اعتیاد نداشتن تعادل تو تمام بخشای زندگیه، کلا میشه معتاد. با اولین هم میتونه از خوشحالی باشه، هم میتونه تو ناراحتی، حالا بیشتر تو ناراحتی. یه حادثه برام، نمیتونستم مردم عادی، ما آدم ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی آدم های عادی، آدم های هستن که مصرف نمیکنن، یکی ما معتادان. ما آدم هایی هستیم که عاطفی بودیم، احساسی بودیم، همیشه دوست داشتیم حال خوب داشته باشیم. چون حال خوب رو نمیتستیم، توان تجزیه تحلیل نداشتیم، اولین بار که من مصرف کردم گفتم حالم انقدر خوب شد، غم ها به کناری رفت، تمام شادی و
در حالی که در واقعیت اینطور نبود، روز به روز به سمت تاریکی می رفت.
روز واقعیت سر جاش قرار داشت، قطور و قطور و قطورتر می شد
و دل از شما رو به سمت نابودی می برد.
من رو به سمت نابودی می برد. اصلا اعتیاد از یک نقطه آ شروع میشه. ما هر روز تو خواندنی همون رو می خونیم، هر روز جلسات ما از نقطه آ که شروع میشه، نقطه بی مرگت منتها تو این وسط زندان، بیمارستان، نهایتاً هم مرگ رو، اگه کسایی که پاک نشن نیان تو مسیر بهبودی قرار بگیرن، مرگ رو خواهند دید.
آقای هوشنگ، این تاریکی و نوری که برای شما به ناگهانی خاموش و دوباره باز میگرده، روشن میشه، طلوی زندگی دوباره به شما میبخشه، از کجا؟
ما اصول روحانی زیاد داریم، 30-40 تا اصول داریم که مثل صداقت، روشنبینی، عشق، نودوستی، ایمان، ولی یکی از اون اصول روحانی تمایله. تمایل هر چیزی در من ایجاد بشود، بعد بیام اول انسان رو مواد مخدر به یک ورشکستگی اقتصادی میرسونن، بعد به یک ورشکستگی معنوی، و حالا بهش ما میگیم مرگ روحانی. میگم من برای چی هستم؟ هیچی برای ما مهم نیست. یواش یواش وقتی گذر میرسه به اون جاها، تا اینکه برای من اتفاق افتاد. سال 82 با یه انجمنی آشنا شدم. تمام زندگی امروزم رو مدیون این برنامه 12 قدم هستم. یه برنامه معنوی روحانی بود. زندگی من رو از اون رو به اون رو کرد. فرزندانم برگشتن. اجتماع نگاهش به من عوض شد. شروع کردم خودم به فعالیت توی این همه مقوله اعتیاد. شروع کردم خودم به درمان، شدم به درمانگر در حقیقت. تا یار که بخواهد و میلش به که باشد ما تا اینجا تونستیم این کار رو انجام بدیم. بالغ بر 20,000 نفر معتاد رو درمان کردیم. یه آمار قشنگتر هم به شما بدم اینه که از این 20,000 نفر لاغل میتونم بگم 10,000 نفرشون برای همیشه وداع کردن با مواد مخدر. حالا 10,000 نفر دوباره مصرف کردن و برگشتن باز مجدد پیش ما و اینها. اصلا نگرش من رو هستی عوض کرد این داستان، این برنامه 12 قدم. من فهمیدم کیم، چیم هستن، چه موجودی هستن، من برای چی اومدم، چه رسالتی دارم برای اومدنم رو زمین،
از کجا آمدیم و به کجا می روید، خلاهاتون چطور پر کردید با توجه این که با این فکر کاذب که دوچار اعتیاد شده بودید که یه جور خلاهاتون پر
کنید؟ خلاهای من خداوند، عشق به همدرد، کمک کردن به همدرد. از همون روزهای اول شروع شد. من شروع کردم به خدمت. خدمت حال من رو عالی کرد. یکی از اضلاع و مثلث همین خدمته. خدمت من خیلی کمک کرد. وقتی به یک معتاد کمک میکردم که شفا پیدا بکنه، تنها او نجات پیدا نمیکرد، خانواده او هم نجات پیدا میکرد، اجتماع هم نجات پیدا میکرد. خیلی برام لذت بخش بود. از اون موقع تا الان که خدمت شما هستم مسیر ادامه داره.
صحبت‌های شما بسیار ارزنده است که من رو به این فکر وامی داره که وقتی چراغی رو برای دیگران روشن می‌کنید، قطعاً هم خودتون در اون نور قرار خواهید گرفت و هیچ وقت در تاریکی نخواهید موند. وقتی به دیگران خوبی می‌کنید در هر صنف و در هر زمینه‌ای که حالا میشه، در حوزه شغلی باشه، در حوزه کمک کردن به بهبود یک فرد معتاد یا کمک به یک فردی که زوجی که می‌خوان ازدواج کنن، و همین هم دغدغه ها باعث میشه که رفته رفته اون فرد رو به سمت سوی اعتیاد بکشونه، و ما با همین کمک کردن و مهربانی میتونیم هم خودمون رو هم دیگران رو
بیمه کنه. همین کار رو ما کردیم. حالا ما پا رو فراتر گذاشتیم، البته به کمک دوستان که شما دیگه اشراف دارید و میشناسید. با خانواده های حتی معتاد ها ما اومدیم کمک کردیم. حالا من نمیخوام اسم ادارات رو ببرم که به اونها هم کمک کردیم. جالبه براتون تنها مؤسسه بودیم که به اونها هم کمک کردیم، مثل معلومات نوشتاری و اینها، دفتر و کتاب و اینها تو ایام سال تحصیلی بهشون میدادیم. آذوق و ارزاق و اینها به خانواده هاشون هم ارزاق بعضم زدیم توسط بیشتر حاجقانشیان.
اما در وسیل فرهنگسازی در حوزه نگاه خوب زیستن و خوب بودن و سالم زندگی کردن، جناب آقای هوشنگ فعالیت های دیگه رو هم در نظر گرفتن.
من وصل رو بیشتر، حضرت لسان الغیب میگه ما از برای وصل آمده ایم نه از برای فسخ. همیشه وصل قشنگه دیگه. وصال رو به این دلیل که از تاریکی ها هجرت کردن به روشنایی، وصل شدن به روشنایی قرار دادیم. ببین اسم با مسمى و تعریف قشنگیه، وصال گذاشتیم. الان هم ما ترتیبی به اینا بسنده نکردیم. او بعد در کنار همین بچه ها وقتی همینطور بهبودی پیدا کردن پیش ما پاک میشن، بعد از دادن امیده، امید واهی نیست، امید واقعیه، فقط کافی فعل خواستن رو یکی صرف بکنه. زندگی شما هم الان که پیش من نشستی، شما هم یقینا سختی داری تو زندگی. شما وقتی دچار سختی و تنگنایی تو زندگی، دنبال راهکار میشی، طرز تجزیه تحلیلت بالا، میرید راه حل رو پیدا میکنی. من اولین راه حل به نظر من مصرف مواد مخدر بود. فقط مصرف بکنم تا از اون گرفتاری و ظاهر برای گرفتاریم در حقیقت سر جاش قرار داشت. گرفتاریم روز به روز بزرگتر هم میشد. تا اینکه این اصول رو یاد گرفتم، این اصول امید رو به من آورد. نمیشه، حالا من یه سری کتاب ها رو در اختیارت میذارم. کتاب های الکلیه گمنام، بعد ارزم با کتاب پایه، کتاب بهبودی، خیلی کتابای جانبی، خود کتابای اصلی زیاد هست.
در اینجا هم نشون میده که مطالعه کردن و کتاب خوندن خودش هم مسیری و راهی برای بهبودیه. که شما این راهو دومی دلیلش رو برامون اشاره کردید که
اولویتاش نشریاته. حالا من خودم توسط بعضی از دوستان، من که میگم من نماییم همیشه، ما اومدیم 3-4 جا درست کردیم، عرضم به حضورت، یه جایی یه بخشش رو گذاشتیم تو خیاطی، تو برشکاری، همون منطقهی که هستیم، تو فروشگاه هاشون. چون وقتی خانواده من دیدن که من بهبودی پیدا کردم، از اعتیاد رها شدم، اینقدر خوشحال شدم، بلخص دخترم و مثلا کسایی که بهبودی پیدا میکردن میذاشتم کارگاه اونا، در مغازه شون. و دوستایی که الان همین گروه که الان اینجا هستیم، همین دوستا سفارش کنم اونا رو میبرن سر کار، مشغول به کارشون میکنند و به عنوان یک عضو قابل قبول اجتماع پذیرفته میشن، به خانواده هاشون وصل میشن. عرضم به حضورتون اونها هم همین شادی که ما داریم توش هستیم، اونها هم همین شادی مضاعف رو طی خواهند کرد. خدا رحمت کنه همواتتون. مادر من 2-3 سال پیش فوت شد، بهبودی من رو دید چون بیسار، اینقدر رضایت از من داشت، نه به خاطر ترک مواد مخدرم، نه خیر، من وقتی ترک کردم شروع کردم رفتارام هم تغییر دادم. تغییر یکی از اساس این داستانه. من صادقانه با مادرم
چه لوحای
تقدیری
رو من توی کار
پرونده
شما می‌بینم؟
عرض حضورتون
اشاره
می‌فرمایید؟ بله، لوح تقدیری که مدیر کل آموزشگاه اول شستان تهران برای البسه تهیه کرده بودیم،
برای
البسه بنیاد فرهنگی
پوشاک. بله،
این نمایندگی خیریه است، این مددیاری اعتیاد همه که گرفتم، این پروانه تأسیسه و اینم پروانه فعالیت همه که فعالیت بکنم. بهبودی که انعکاسش صداقت، نگاه به درونه و واکنش آن به برونه، اسم صداقت. پس نظرم من رو باید از مردم الان پرسید چه کاری میکنم. من از اون موقع شاید باور نکنه، صادقانه دارم این رو عرض میکنم، دروغ 20 ساله نمیتونم من دروغ بگم، یک دروغ جز ای رو نمیتونم بگم. یعنی این داستان با من کاری کرده، این 12 قدم خودم رو با خودم آشنا کرد.
این 12 قدم چیه؟
راه نماز شروع میکنیم، با او کار کردن، اینها رو مکتوب میکنه، مینویسیم، چون یه اساسی ما داریم به نام گمنامی با خودمون رو. من که الان شما اومدی من گفتی زم رادیو فرهنگ هم از چون مخاطب خاصی هم گویا داره، زم اونا چون گوش میکنن اون را دیاد مثلا پیریه. اگه
مسئله هستش، ما بعضی موقع ها از کنار یک معتاد، یک فردی که داره حالا مواد مخدر هم استفاده میکنه و توی جامعه داره بروز میده، به راحتی میگذریم، غافل از این که ممکن بود یا ممکن هست ما جای اون فرد قرار میگرفتیم. میخوام بگم پیشگیری بهتر از درمانه. چی کار
کنید
که
فرهنگ سازی
داشته؟
خانواده ها برای اینطوری نیست. اگر خداوند بخواد پیشگیری که ما باید بگیم آقا بار اول رو تو مشکل داری.
عضو کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی منطقه 21. بله،
ما میگیم گفتنمون بار پیشگیری. ببین تنها چیزی رو که من تأکیدی روش میگم، دیدی آدم ها همیشه میخوام برن تجربه کنن، دود رو تجربه نکنن. این تجربه در دردآلودی است. اگر بخواد تازه زنده بمونه، برسه بهبودی مثل من بشه، 20 سال طول کشید تا تصمیم گرفتم بیام ترک کنم. بنابراین اولین رمزش اینه که نگفتن روی مهارت به بچه آموزش بدیم، ببینیم بچه با کیا رفت و آمد میکنه، حواسمون باشه تا برسه بچه به یک مرز مثلا 22-24 سالگی دیگه تقریبا آموزش بگیم نه اینکه رسته باشه، خیر تو محافلی چی شرکت میکنه، کنترل نه، مراقبت.
به عنوان یک دوست
باهاش صحبت کنیم، تجارب دیگران رو در اختیارش بذاریم، فقط به عنوان یک دوست، چون اگر کنترل رو نصیحت باشه معتاد اصلا امکان نداره.
به عنوان سوال پایانی ما که فرصت این مستند فرهنگ ما در این بخش رادیو فرهنگ هم به پایان هستش، فردی یاد کردید که برای ما هم نام آشنا هسته، جناب آقای نیکنام، تو زندگیتون چقدر تاثیر گذاشتن؟
ایشون بچه محل بودیم، نزدیک بود محله هم توسط یک دوست مشترک که با هم دوست شدیم، ایشون ابراز علاقه خیلی دوچندان من داشت، گفت دوست دارم اینجا رو توسعه بدی، تعداد آدم ها رو زیاد کنید و اینها، بیشتر از من علاقه مند بود به خدمت کردن. از اون زمان در خدمتشون بودیم. منتها فقط آجاخان ایتام یه از نظر من حالا تبلیغاتی نیست کاراش که بگه. جالبه که با یه گروهی داشت کار میکرد به نام گروه یارگران زندگی که در راستای اعتیاد کار میکنن. به من گفتش که گفتم حاجی خودت بخواستی گمنام بمونی. لاقل کار ما رو میگفتی 20 ساله که اینجا رو اومدیم فقط تأسیس کردیم. نگفته بود اصلا به اون گروه.
من فکر میکنم دلیلش اینه که ایشون میخوان که اگر ما بخوایم به دیگران خوبی کنیم، حالا اون هم چرا خاموش باشه که خیریت اون فرد، عزت اون خانواده، عزت اون افراد حس بشه، همینطور شما که به عنوان دوست چندین و چند ساله ایشون بودی. اما یه جاهایی گفتن این جو صحبت ها و رسانه‌ای کردن باعث میشه که افراد یک مقدار هم چشمشون هم گوششون شنوا و بیناتر بشه نسبت به مسائل، نسبت به کمک کردن و نسبت به این مسئله که اعتیاد یک بیماریه، جرم نیست. شاید ما هم بنا به درایر روزگار خدای نکرده دوچارش بشه. پس میشه با حمایت گروه های انجمن های مختلف مثل یاریگران زندگی و گروه سرای بهبود وصال و سایر انجمن ها و مؤسسات خیریه در این زمینه کمک کرد به خانواده ها و کسانی که در این مسئله گرفتار اعتیاد شدند. و امیدوارم که در این جامعه ایرانی ما همه در سلامت باشند. از شما خیلی متشکرم جناب آقای هوشنگ، براتون بهترین آرزوها دارم و امیدوارم در کارتون موفق باشید و ما شاهد هیچ معتادی در جامعه نباشید. خدا نگهدار. بگونم نه به سیاهی نه واسه این برزخ شیشه ای باید سنگ بشی، بعضی وقتا نباید بی خود دل تنگ بشی، چو از این همه ظلم به سیاهی بگونم، بگذر از این همه حسرت به زبایی بگونم، اولش همیشه لذت کوتاه ولی روزی میاد تمومه زهوت آه، ولی تو نمیدونی به دشمن خودت یار شدی، چش رو هم بذاری میبینی گرفتار شدی، گریونی همه خوشمانم تو داغونی، بال پرواز تو افیون بسته، شک نکن راهی که میری آخرش بمبسته، بمبسته. بگونم نه به تباهی نه، بگو نه نه به سیاهی نه، بگو نه بگو نه.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست. شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
سلامی نو به بانکداری دیجیتال، افتتاح حساب غیر حضوری، تبدیل آنلاین حساب به حساب وکالتی، ثبت و صدور چک‌های صیادی و تمامی خدمات متنوع بانکی را از های بانک دریافت کنید. های بانک، پلتفرم جدید دیجیتال بانک کارآفرین. برای نصب به وبسایت highbank.ir مراجعه کنید.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر